بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا ظالم ولا محكم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرماشات سردار عزیز چند به چندشون حرف دل بود که ما بایستی در مثال بصیرتی مستندن واقعیتهایی که شخص خودش پرده دری بکند اونجا زایز و بعضاً لازم است که دیگر روشن کرده که این پرده دری هست. غیبت حرامه، گناه کبیره ایه. وقتی کسی پرده دری میکنه یکی نماز نمیخونه، من حق ندارم کنجکاوی کنم که فلانی نماز میخونه نمیخونه، و که وظیفه هم دارم که توضیح کنم بگم نه انشاءالله میخونه. اینقدر آدم متقی پاکی که مثلا نمیخواد مثلا اظهار کند اونجا یه حکم دارد. یه وقت کسی آشکار میکنه نماز نمیخونم، من نماز چیه؟ نعوذ بالله، نمازخون ها این طور هست نماز. این زمان بگیم که آقا غیبت میشه، آقا بگی که فلان با فلان خودش اصلا بیشتر داره پرده دری میکنه، داره به نماز اهانت میکنه، این یه وظیفه دیگری است. اگر ما این سردار عزیز آقای نوعی اقدم را علاقمند این دوستش داریم به خاطر این است که ایشان نه تنها از توحید صحبت میکند، حرف میزند، بلکه با توحید زندگی کرده است. از این بابه اگر به ایشان ارادت داریم از باب این است که ایشان در سرزمین های کربلایی بارها با شهادت در راه خدا معانقه کرده است. ما گمخشی نداریم، دوستی نداریم، ما تازه تو این جلسات آشنا شدیم. جناب ایشون ارادت داریم، علاقه داریم، از باب این است که او در فتنه های مختلف متعدد برای دفاع از حریم مقدس ولایت عاشقانه، ایثارگرانه وفاداریش رو اثبات کرده است. اگر سردار بزرگوار گاهی خاطراتی نقل میگوید از باب این نیست که خودستایی میخواهد بکند، پیداست این دغدغه ایشون این است که برای دنیا نسلهای آینده به عنوان یک شاهد و ناظر زنده، سند زنده برای این قضایا انتقال بدهد. میخواد بگم من شاهد حاضر ناظر این امر در این جریان بودم، عنوان سند زنده که در آینده ها نسل های آینده همه اعتبار امور مربوط به اسنادشه. و اینکه خب این سردار صحبت از این مسائل میکنه که برای انقلاب نیاز هستن هر چی که مطرح میفرمایند، ما از اول اول از ساعت اول در این حرکت های نورانی اولا به توصیه های و دستورات بزرگان بود این برنامه ها و این حقیر ناقابل عددی نیست که وقتی عزیزان را بجیدد. بالاخره وقتی در زن شرایطی پیش میاد حتی یک بچه هم یه سنگی باید به دشمن بزنه ولو کاری نباشد. کار ما از این جنسی بوده و اولا و ثانیا ما از همون اول از خدا خواستیم که خدا توفیق بدهد تمام وضعیت موجود ما فدای راه انقلاب هست، انقلاب اسلامی است، فدای راه ولایت است. و هر وقت ما احساس کنیم که یک فردی، یک حرکتی خالصاً لوجه الله برای ولایت فقط نظر داره خدمت کنه، ما از خدا میخواهیم، بنده خودم رو عرض میکنم، که گمنام فاضلابه های اونجا رو بنده تمیز بکنن به عنوان خادم یک حرکت نورانی که خالص برای ولایت باشد. خب این مسئله بارها در تمام مسائل نیت این فضا هست و اینکه برحال در این قضایا خب ما نکته های قوتی رو که از ایشان دیده ایم همه از این باب بوده و هیچ گونه مطلقا به اصطلاح عامل دنیایی، عامل حزبی، عامل باندبازی های سیاسی از این چیزها به فضل اللهی در این علاقه برای محضر ایشان وجود ندارد. و برای خدا و البته انسان ما نمیگوییم که معصوم هستند و بالاخره ما بشریم، ممکن است انسان یک وقت یک خطایی هم اتفاق بیفتد. این به معنای نیست که ما به عنوان یک معصوم بالاخره تلقی بشود. و اما این در ذات خودش بحث شده که خطا، اشتباه از روی نفسانیات با خطا و اشتباه از روی غفلت اصلا یه تفاوت ذاتی داره که چون در ذات مفصل بحث شده بنده دیگه از این میگذرم وقتی جلسه رو نگیریم. خب بنده بالاخره یک بشری بیش نیستم، همه در راستای اینکه خدا توفیق بدهد از خدا توفیق میخوام که انجام وظیفه کرده باشیم. آنطورش از روایات برمیاد هرچه به زمان ظهور نزدیک میشه فتنه ها سخته تر پیچیده تر خواهد شد، تشخیص حق و باطل سخت‌تر خواهد شد. روایات تکاندهنده است، تکاندهنده که هرچه ظهور نزدیک می شود امتحانات چقدر پیچیده خواهد شد. من یک نمونهشون رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ستکون و فتنون یصبح الرجل فیها مؤمنن و یمسی کافرا الا من احیاه الله تعالی بالعلم. ظاهرا قلبه باشه اینجا من نسخی حفظم چیز می آید یک زمانی که فتنه ها آنچنان پیچیده می شود که شخص صبح مؤمن است، این فرد مسلمان هست، مسلمان متعارف مؤمن است، شامگاه کافر می شود. از این فتنه ها کسی نمی تواند نجات پیدا کند مگر اونها که قلبشون رو خدا زنده کرده به اون معارف و حقایقی که با اون بینشه هایش دعا درست بصیرتش باز بشه. علی حال ما هر چه زمان جلو میره ضرورت شناخت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مقام اعظمای ولایت و شناخت به معیارهای شارع مقدس شدیدتر و جدیتر می شود. ما کل در قضایای سیاسی، اجتماعی، هر چه از هر نوعش باشد و الحمدلله عزیزان تحصیل کرده هستند و خصوصا عزیزان چه نخبگان حوزوی و نخبگان دانشگاهی، عزیزان صاحب تجربیات بالا عنایت دارند. بنده در محضرشون فقط یادآوری از باب ما کلن زندگیمون در تمام امورات، دوستی ها و دشمنی ها، موضع‌گیری ها، سکوت ها، همه مبتنی بر معیارهای شرع مقدس اسلامه و قوانین رسمی نظام مقدس اسلامیه. غیر از اینها رو هیچ اعتبار از هیچ شرایطی اینا رو فقط شارع مقدس به ولی فقیه اجازه داده است به لحاظ صلاحیت ذاتی جایگاه اون مقام، که فقط او اجازه دارد هر کجا صلاح دید تشخیص داد چه در شرایط دفع افسد بالفاسد یا هر مصلحت دیگری به احکام ثانویه عمل بکند و بر آن اساس دستور صادر کند، فقط او اجازه دارد. بقیه همه زندگی ما، کلیه امورات مطابقت اجر شرع مقدس شد ارزش دارد و جرنه بی اعتبار است. و اگر چه حریم شکنی باشد که اون حساب خاص خودش رو پیدا میکنه. از این رو حالا حقیر هر وقت بزرگواران ملاحظه فرمودند، حتی احتمال دادند این حقیر گناهکار که معصوم نیستند، خب یک کلمه ای رو حتی برخلاف شرع مقدس عرض شده باشند، یک قدمی رو همون رو زیر پا بگذارند و لجتمال کنند و برای بنده هم لطف کنند، یادآوری کنند. ما بشری نمیدونیم، شاید غفلت بکنیم، متوسط نباشن که برای نزاد بنده است دست ما رو بگیرن، تذکر بدن. حالا حقیر همیشه دیگه اخیراً به لحاظ مشکلات حالا جسمی که پیش آمده دیگه اجازه نمیده خیلی دیگه در این قبل مسائل برود کند. و علت این عرضم از باب این بود که ما از بعضی دوستان شماره تلفن گرفته بودیم که معمولا روال بود که تلفنی سوالاتشون رو خدمتشون باشیم و از این دوستان بنده عذرخواهی میکنن چون خواستم دیدم اون گوشی خیلی ضرر میکنه و اذیت میکنه گوشایم رو، سرم رو، و نتوانستم. زاده حمله بر خلاف وعده نباشد. از این باب انشاءالله دوستان عذرخواهی میکنیم و عزیزانم که معمولا مشاوره فردی داشتیم از اونها هم باز به عذرخواهی میکنه تا حالا ببینیم شرایط وضعیت جسمی را بده برای بعدها. اگر دیگه بزرگواری خیلی ضروری باشد، خیلی خلاصه مختصر، حالا اون دیگه خب. و ما بحث ما در خصوص این بود که تمامی نظم و نظام و شگفتی‌های در عالم ماده حاکی از نظم بالاتر و قویتر در عالم قوه است که بر عالم ماده تسلط دارد و همه نظام و نظم و شگفتی های در عالم قوه حاکی از شگفتی های بالاتر نظام حکومتی ملاکه ها دارد که بر همه اینها حاکم و مسلط است. خب عرض کردیم هیچ احدی را فهم این مسائل راه ندارد. یعنی چی؟ تشکیلات ملائکه مسلط بر همه عالم. هیچ کسی راهی ندارد مگر از طریق تمسک به ثقلین. و در این راستا بود که یکی از این منابع رو که در صحیفه ستصادیه آقا امام ستصاد علیه السلام که راضی به حکومت ملائکه و طالبی فرمودند، واقعا شرم نشدم حافظم خیلیت از این صحیفه ستصاده اصلا نیاورده، ولی میبینم باید میآوردم از روش مطلب این عبارت میخوندم. بله عجب. خب حالا نقل معنا میکنیم دیگه، ببخشید. خب حضرت در مورد ملائکه، خب بعضی از دستگاه ملائکه رو اصلا نام نبرده ملائکه، فقط جایگاه پست سازمان اونها رو نام برده که مثلا حمله عرش هیچ اسمی از ملائکه نیست. بله. و یا قسمت های دیگر در دعا هست که خود از متن باید میخوندم، عزیزان خودشون راضی میفرمایند که برای برفه ها اونهایی که نگفته ملائکه نیارده، اونهایی که برفه ها رو مدیریت میکنه، اونهایی که دریاها ها رو مدیریت میکنه، اونهایی که کوه ها رو مدیریت میکنه، همینطور پست سازمانیشون رو فرموده، اسم از ملائکه نیارده. در بعضی جا مفرد آورده یک ملائکه با ذکر اون جایگاهش، مثل ملک الموت، هم ملک را آورده و هم موتش رو جایگاهشون رو. در بعضی جاها به صورت جمع آورده، خب ملائکه مثل حجوب از این قبیل از عبارت ها. همه اینها دقت تحقیقاتی علمی عمیق رو میطلبه که این سیستم تشکیلاتی ملائکه که در چه جایگاهی هستند و کجا به چه عنوانی نام برده خیلی مطلب عمیق جالب خودش رو دارد. اما نادری از ملائکه ها رو فقط اسمش هم آورده که یکی جناب اسرافیل بود که جلسات قبل توضیحات مختصر استفاده کردیم از محضر آثار بزرگان مثلا علامه طباطبایی در الویزان. یکی همچین جلسه بنا بود بس بکنیم، جناب جبرائیل است که هم اسم آورده و هم جایگاهش رو فرموده. حالا من خیلی خوب بود این عبارت رو میخوندم دیگه، حالا نقل معنا میکنیم که در اونجا به جناب جبرائیل که اسم میآورد، اونجا یکی از پست مهم ایشون رو به عنوان بله و جبریلو الامینو علا وحی کرد، یک پست سازمانی مهم، دومی جایگاه مدیریتشون، المطاع فی اهل سماواتی کرد، دیگر المکینو لدیکه المقرب و بله این هم چه دیگه رفت که بعد. خب این چند تا مطلب رو که شما فرمودند بله همون آخری بود دیگه. بله المقرب و اندکه، هر تک تک اینها هم اسم آورد جناب جبرائیل و هم تک تک جایگاه حکومتشون رو خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. هم اسم آورد دعای لازم رو نشد دعای بردسه هم تک تک این جایگاه ها رو فرموده. شما فعلا جا خدا توفیق بده فعلا یکی از این جایگاه ها که اول اون رو هم فرموده به خاطر اهمیت اون امین وحیه. امین وحیه چون مطلب امین وحیه اگه خورده بیشتر باز بشه معلوم می شود که همه جهان یک طرف که توی همین جهان هم حکومت های ملائکه های متعدد هم در یک طرف که توی این جهان انجام وظیفه می کنن و این مقام امین وحی هم به تنهایی در یک طرف و مطلب خیلی مهمه. حالا اگر خدا توفیق بدهد برای توضیح بیشتر ما سه تا مقدمه عرض میکنیم. این سه مقدمه که انشاءالله خدا بخواد خوب باز بشه یک مقداری حالا اون مقدار در حد ظرفیتمون از کلام معصوم علیه السلام ببینیم قضیه چی هست. این چه قدرت حکومتی در عالم جناب جبرائیل. مقدمه یک، تصور بفرمایید یک قصر زیبای وسیعی فوق العاده مثلا شگفت انگیز به علاوه کلیه زیبایی‌های کره زمین را در این قصر ما جمع بکنیم. تمام زیبایی‌های شنیداری، شنیدنی، دیدنی، نمیدونم چشیدنی، لمس کردنی، هر گونه زیبایی شما در کره زمین دارید همه را تو اون قصر جمع بکنیم. خب اما این قصر خالی از سکنه یه. یعنی چی؟ چه معنا دارد؟ این کجا میخواد این زیبایی ها، این عظمت ها، این شگفتی ها در اونجا معنا پیدا بکند؟ جای خالی از سکنه همه اینها باشد یک طرف یا اینا هیچ نباشد یه انبار زغال باشد، چه فرقی میکند؟ کجا معنا میکنه تا بگیم که ها اینجا زیبایی هست، اینجا لذیذ فلان فلان کجا هست؟ چه میخواد قصر آنچنان باشد؟ چه میخواد خرابات باشد؟ همه گرد و غبار باشد، خب چه فرقی داره؟ یه جا باید معنا پیدا بکنه. بعد از اینکه یه جای معنا پیدا کرد از اون به بعد میگم بله حالا فلان فلان. خب آقا این قصر حیاتش پر درخت، درخته های تناور چه و چی، درخت 50 متر فلان، خب چه دردی میخوره؟ درخت چه نمیتونه بفهمه ما یه همچون قصریه، منم افتخار دارم در حیاتون درختون هستم. درخت آقا درخت خیلی بزرگه، خب بزرگ بزرگ هیکلشه، چه قابلیتی دارد این زیبایی ها در او انعکاس پیدا بکنه تا معنا پیدا کنه؟ خب با آنها نشد که حالا حیوانات بیاریم، شاید تون اتفاق بیفته. خب بیارید هر نوع حیوانی میخواد بیارید، از چرنده، از خزنده، از پرنده، هر چه، از هر نوعش پر کنید. تو اونها کجا معنا پیدا میکند؟ چون ها بگم با اینجا یه چیزه، چه فرقی دارد؟ این پرنده ها و چرنده ها توی قفسه بذار، توی طویله بذار، تو اونجا بذار، کجا میخواد معنا پیدا کنه؟ آقا ما 10 سال زحمت کشیدیم اینجا را فلان کردیم فلان کردیم، آخر میگه هیچ، خدا هیچ دیگه. اما کافیست یک انسان بیاید اینجا، یک انسان نمیخواد میلی اونها این اونها بلافاصله میتونه معنا پیدا کرد. بلافاصله خب میگد ها چه آبی قشن، چه سبزی فلان، چه قرمز فلان، چه قشن چینش تنظیم هنرمندان این دو چینشش اینجوری فلان شکل اونجا اینطور، فلان جا اونجا اینجا اینطور، به به چه عطر خوب فلان میده فلان میده، بعد چه فلان هست شروع کرد معنا باز میکنه اینجا. اولا پس یک انسان میخواهد که این قصد در او منعکس بشه و در او معنا پیدا کند، وگرنه تمام این کارها بیهوده. یعنی انبار زغال، یک طویله، یک خرابات، یه ضرب در صفر مساوی همین تشکیلات. هیچ. اولا یک انسان میخواهد، ثانیاً اینطور میشه هر انسان باشه همه مساویه. اینم ثانیه نشه. هر انسانی به تناسب ظرفیت او، به مقدار قوه عقل او، آن درصدی از این در او منعکس میشه و معنا پیدا میکنه. یک بچه یه مثلا 7-8 ساله بیاریم اینجا، یه درصدی از او در او معنا پیدا میکنه، کل اون. اگه یک جوان 18 ساله بیاریم، تو درصد بیشتر میشه. اگر یک فیزیکدان بیاد، یه درصد دیگری، شیمیدان یه درصد دیگری، یه بیسواد محض بیاد اینجا، 30-40 سالش هم. ببینه فرص، یه آدم باسواد عمیق متفکر، آقا تا میاد اینجا، ببینه آن اون کتیبه، این جملات اونجا نوشته شده. جملات مثلا آدم رو مست میکنه معنای او. چه حقایقی تو اینجا، تو اون دیوار اونجا نوشته شده. طوری که اصلا بقیه همین رو آن آتش خالن، اینا رو به درد نمیخوره. من اون مطلب در حال یک بیسواد مست که عرف و برو هم نمیشناسه، میگه ها اونجا یه چیزی برجستگی هست. همین مقدار درصد میفهمه. نسبت به گنجش این مقدار فهمه. پس اولا این یک معنا در یک انسان پیدا می کند، ثانیا در هر انسان به تناسب درجه عقل و رشد او آن درصد این معنا پیدا می کند. حالا این مقیاس رو ببرید شما در کره زمین، این مقیاس رو ببرید در کهکشان ها. اگه در کره زمین هیچ انسانی نبود، کجا چه معنا پیدا میکرد؟ معنای انسان است که میگه بله انواع پرنده ها، حشرات، خواست، فلان، فلان، باز ادامه داره، هی دارد پژوهشده ها، اندیشه ها. خب پس معلوم می شود که از وقتی که حضرت آدم خلق شد، جلسات قبل عرض کردیم که خدای متعال این عالم رو در یک سیر تدریجی تکاملی قرار داده، داره خلق می کنه و با خلقت حضرت آدم یک شرایط جدیدی در سیر نظام آفرینش باز شد. خب قرآن می فرماید، بنده دیگه خیلی سریع به استنادات اشاره می کنم بگذرم دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
قرآن می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، همین ها و رزقناهم من الطیبات، مخصوص بنی آدم ها، و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دوباره یه تفصیل آورده علاوه که عزیزان علما بزرگوار اینها رو مستحضرن، اینجا تفصیل آورده یعنی چی؟ حالا ازش بگذاریم. خب یه همچون موجودی در این عالم وقتی خلق شد، حالا از این بعد معنای عالم، شرایط عالم دارد. در حدیث بله در یه آیه دیگه می‌فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه الله، خلیفه باز معنای خلیفه دیگه باز بشد جایگاه این انسان معلوم میشه چه چی. در یه جایی فرمود و علم آدم الاسماء کلها، نه هر کدوم توضیح دیگه مفصل خودش رو میطلبه. حضرت ما به عنوان این که انسان جایگاهش در جهان هستی چیست، از زبان خود قرآن ای کسی فردا گفت که تو خیلی از حرفای بزرگتر دهانت میزنید، تمام اندیشمندان عالم توی یک جیاشناسه موندند، داریم که جهان آنطور فلان به احمان معنا اینطور، این راست میگی، فضولی ها به ما نمیرسین حرفا بزنیم، اما قرآن داره فریاد میزن اینها رو به بیانهای مختلف. این اسمای الهی رو خدا میشه به آدم دادم، نه اینکه خدای بود اونجا از ساعت بعد تو مشق می نوشه یاد می گرفت، اینا یه بحث آفرینشه خاص خودش رو که مقام عظیم آدم رو که اسماء الهی برش داده شده بالاتر. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم سجده خیلی باره معنای فوق‌العاده‌ای دارد. سجده در مقابل چیزی و کسی و هر چه باشد یعنی ابراز و اقرار هیچ هم در محضر تو، معنی همچون معنایی دارد سجده. یعنی آی ملاکه که قبل از آدم شخصیت والایم داشت و فوق‌العاده بود، الان حکومت عالم در اختیار شماست، اما یک موجود دیگری در روند این عالم قرار دادن به نام آدم، که الان جهان حتی شما هم در توی این یه معنایتون باز بشه یعنی چی؟ عرض کردیم جناب جبرئیل، حالا ببینیم یعنی چی امین وحیه و کل هست این حکومت یعنی چی؟ و انسان البته خیلی از این بالاتره، میرسد به جایی که نه اینکه با وجود این انسان عالم معنا پیدا بکنه در وجود او، نه، بلکه کل عالم هستی به خاطر او خلق شده. انسان از اینم بالاتره، تا اونها دیگه مخصوص 14 معصوم علیهم السلام، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک. چرا این حدیث کسا تأثیرات حتی وضعی فراوانی دارد؟ تأثیرات وضعی که خود حدیثش داره می‌فرماید. بنابراین شما اندیشه ها مبانی فکریمون رو میخواد حضرت به ما توصف بدهد، نه اینکه من یه مریضی دارم فوری حدیث کسا بخونید زمشین. ما فرما پیدیم مبانی فکری زندگی توست که بشناسی که انسان چیست و والاترین اون یعنی چی؟ که یکی چند کلماتش میخونم بگذرم. فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقتو، من خلق نکردم اصلا، سماع مبنیه ولا ارض مدحیه ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئه، که هر تک تک اینها جایگاهی در نظام آفرینش دارند. ولا فلک یدور ولا بحر یجری، بحر فقط میگیم دریای اقدار سند نیست، فقط برای معنای وسیع‌تر از این چیزهای دریا و اینا هستش که باز می‌فرماید. ولا فلک یسری، اصلا اینا رو خلق نکردم الا فی محبت هؤلاء خمسه الذین تحت الکسا، فوق این هاست. کل هستی در برابر اینکه انسان، خب وقتی بس این عرض کنم، بله مقدمه اول که انشاءالله از محضر قرآن استفاده کردیم که کل جهان هستی و همه موجودیتش معنا پیدا نمی کند، بود و نبودش یکیست، الا اینکه یک آدم باشد، یک انسان باشد و در او اینها معنا پیدا می کنه. اولا یک انسان، ثانیا هر انسان به تناسب استعداد خودش. خب مقدمه دوم که ظاهرن که تمام شد انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل